بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان، بزرگواران و سرورانی که در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. برنامه خدمت شماست و به صورت زنده هم تقدیم حضورتون میشه. میتونید از فرصت برنامه استفاده کافی رو ببرید و سوالاتی که مربوط و منوط به تاریخ اسلام هست رو مطرح بکنید، از طریق تلفن، از طریق پیامک، تا انشالله که در این برنامه عزیزان و بزرگواران، به ویژه کارشناس عزیز و بزرگوار، در خدمت شما عزیزان باشند. خب، در خدمت سرور عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم. انشالله با طرح سوالات پیش روی که منوط و مربوط به تاریخ اسلام هست، نکاتی رو انشالله میپرسیم و همه بهره خواهیم برد. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و همه بینندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم، آرزو میکنم همواره سربلند و موفق و پیروز باشند، همواره موفق به توفیقات خاص خداوند متعال و انشالله همه مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشیم انشالله. خدا رو شاکرم بر این نعمتی که دست داده و مجددا توفیقی شده در خدمت شما و عزیزان بیننده باشم انشالله.
ما هم جناب استاد شاکر هستیم خداوند متعال رو از این برنامه ها و اساتید بزرگواری چون جناب عالی که خب از دانش بیکرانتون بهره مند میشیم و واقعا فیض میبریم. یه نکته ای حالا مناسبتی از حضرت عالی بپرسم. در 15 شوال که حالا بنابر قولی که مشهور هم هست جنگ احد رخ میده و در این جنگ حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت میرسن، حالا در مورد سرنوشت اون حضرت، در مورد قاتلش و اصلا سیرورتی که در ایمان این بشر اتفاق میفته که دیگه در این اواخری که میخوان به شهادت برسن و اواخر عمرشون، حتی همچنان دیگه مثل سابق محتاط نبودن در مسائل نظامی، یک ایمان عجیبی در وجودشون فوران میکنه که آدم آرزو میکنه که تشعشع و تبلوری از این ایمانها سرایت بکنه در ماها، در افراد، در اشخاص، و همه بتونیم بهرمند بشیم. هم ذکری هم از جناب حمزه سلام الله علیه هست و انشالله استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. بله، جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، اگر بخوایم مقام جناب حمزه رو یه بیشتر برامون ملموس بشه، ما خب میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله عموهای متعددی داشتن. خب جناب عبدالمطلب شاید بیش از 10 پسر دارا شد، قدر متعقن 10 پسر، گاهی بالاتر هم گفتن که یکیش پدر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جناب عبدالله بود، یکیش جناب ابو طالب بود، یکیش عباس بود، ابو لهب بود، حارث بود و بعضی دیگه هم بودند، زبیر بود، زبیر باز از عموهای پیامبر اکرم بود و از شبت این غیر از اون زبیر معروف هست که اون پسر عمه پیامبر بود و جناب حمزه هم خب یکی از اون عموهاست. اما انصافا ما بعد از جناب ابو طالب که اون دیگه جایگاه خاص خودش رو دارد، واقعا در میان عموهای رسول خدا صلی الله علیه و آله کسی نداریم به پای جناب حمزه برسه. این به شهادت تاریخ هست و عمل کرده حمزه شهادت تاریخ، هم اون چه که در عصر رسول خدا در مکه انجام داد، هم اون غیرتی که در مدینه به خرج داد و هم اون چه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جریان مباحث خلافت بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود. من حالا از این قسمت اخیر شروع کنم، عرض بکنم که وقتی که خب اون تعدی و تجاوز نسبت به حق الهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بحث امامت صورت گرفت بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، امیرالمؤمنین آرزو میکرد که ای کاش جعفر و حمزه الان بودند، جعفر و حمزه بودند. و خب حضرت در حقیقت با این کلامش، یعنی به جای برخی از کسان دیگری که مثلا عباس عموی پیامبر بود یا مثلا عقیل برادر امیرالمؤمنین بود، اما میفرمود کاش به جای اینها جعفر و حمزه بودند. عقیل خب کار جعفر ابن ابی طالب رو نمیتونست بکند، عباس روحیات حمزه رو نداشت و عباس یه آدم مدار میان روی بود، مدار با مماشات و اینها بیشتر عمل میکرد، با حمزه متفاوت بود. و اصلا تاریخ اسلام حمزه رو هم نگاه بکنیم، در مکه خب خیلی جلوتر از جناب عباس اسلام آورده، گرچه مشهور درباره اسلام حمزه سال پنجم بعثت هست، اما به نظر می رسه که جلوتر از اینها مسلمان شده بود. این شاهدی هست برای نکته که عرض می کنم، جلوتر مسلمان شده بود، منتها آشکار نمی کرد، مثل جناب ابو طالب خیلی آشکار نمی کرد اسلامش رو. شاهدش هم همین نقل معروفه که وقتی که رفته بود به شکار خارج از مکه و برگشت، بهش خبر دادن که ابو جهل متعرض برادرزادت محمد صلی الله علیه و آله شده. خب متعرض می شدن، اذیت می کردن پیامبر رو، پیامبر برای نماز کنار کعبه می آمدن، این اراذل و اوباش رو گاهی مأمور می کردن، یا بچه ها و اینها رو می آمدن، این فضولات و کثافات، این شکمبه شتر رو اینا گاهی به دوش پیامبر، به سر روی پیامبر می ریختن. حمزه این رو شنید که ابو جهل متعرض برادرزادت محمد صلی الله علیه شده، یک راست بدون اینکه به منزل بره رفت کنار کعبه توافی کرد و بعد از تواف این خبر رو بهش دادن. اونجا از اون کنم که رفت به سراغ ابو جهل که در جمع این سران قریش نشسته بود، کمانش رو بلند کرد و محکم بر سر ابو جهل کوبید که خون جاری شد و بعضی خواستن بلندشن به دفاع از ابو جهل، که او خودش ترسید از اینکه اگر بخواد حرکتی صورت بگیرد حریف حمزه و بنی هاشم و به هر حال هم پیمانان بنی هاشم نمیشن، لذا باز داشت اونها رو از برخورد و اینها. اونجا حمزه برگشت به ابو جهل گفت که تو متعرض برادر زادم شده در حالی که انا علی دینه، من بر دین او هستم. نگفت که من الان به دین او متدین شدم یا بعد از این به دین او خواهم بود،
استمراری.
بله، گفت که تو متعرض او شد در حالی که من بر دین او هستم و اونجا اعلام کرد. من به نظرم اینها شاهدی است و بخصوص با توجه به شخصیت جناب حمزه و حق طلبی او، به نظر میرسه که نمیتوان پذیرفت که 5 سال از بعثت پیامبر گذشته باشه و حمزه تازه الان در اثر یک حرکت احساسی مسلمان شده باشد، بلکه گویا او هم مصلحت دیده مثل جناب ابو طالب اسلامش رو پنهان بکند و اینجا دیگه ناچار شد اسلامش رو آشکار کند. بعد از این دیگه در حمایت از پیامبر اکرم حرکت کرده، در شعب ابی طالب آمده همراه پیامبر اکرم در شعب سکونت کرده. و یک نمونه دیگه بخوام عرض بکنم از رشادت جناب حمزه، در جریان بیعت عقبه هست، بیعت دوم عقبه بخصوص، که تعداد خب بیشتر بودن. بیعت اول عقبه سال 12 بعثت تعداد حدود 12 نفر تقریبا بودند از مسلمانان مدینه، اما در بیعت دوم عقبه سال 13 بعثت حدود 75 نفر، 73 مرد بودن 2 زن، که اینها از مدینه آمده بودن و در عقبه کنار، در منا کنار جمره عقبه، در شیار کوه پنهانی شبانه در لیالی ایام تشریق، یعنی شبهای بعد از عید قربان، اونها با پیامبر قرار گذاشتن و دیدار کردند و از پیامبر دعوت کردن برای هجرت به مدینه. اونجا دارد که حمزه و امیرالمؤمنین در جلوی شیار کوه در اونجا کشیک میکشیدن، مراقب بودن که از مشرکان کسی نیاد. بعضی از مشرکان بو بردند و به تعقیب آمدند و مواجه شدن با حمزه و گفتن اینجا خبری، گفت نه اینجا هیچ خبری نیست و فلان، اونا ردشون کرد. این هم باز یکی از مواردی است که قبل از هجرت در حالت حمزه نقل کردن. و بالاخره در جنگ احد حمزه با رشادت واقعا ماند و دفاع میکرد و البته شهادتش گویا در همون لحظات آغازین بعد از این به اصطلاح حمله مجدد مشرکان هست، یعنی پیروزی اولیه مسلمان ها در احد داشتن و بعدش هم غفلتی که صورت گرفت از ناحیه اون شیاری که پیامبر اکرم مأمورین تیراندازی رو بالای اون جبل عینین قرار داده بودن و اینها به طمع غنیمت سرازیر شدند و غفلت کردند از اون دستور پیامبر و مشرکان اون کوه رو دور زدند، از پشت سر حمله مسلمان ها کردند. به نظر می رسد با توجه به قرائن در همین لحظات آغازین جناب حمزه به شهادت می رسد، چون نامش تو بخش های بعدی که مسلمان ها فرار می کنند میرن بالای کوه و کسایی که اطراف پیامبر می مانند معدودی می مانند از جمله امیرالمؤمنین سلام الله، نام حمزه دیگه اینجا نیست و در همون گویا لحظات آغازین. و خب اشاره به قاتلش کردید، این وحشی که غلام حبشی بود در مکه، حتی غلام خود هند نبود، این غلام حبشی بود مربوط به یکی از سران شرک در مکه و هند، او رو اجیر کرد و وعده آزادیشو داد و عرض میکنم که اینا به طمع اون وعده هایی که از هند گرفت و گفت که یکی از این سه نفر رو یا این سه نفر رو بکش، محمد صلی الله علیه وسلم یا علی رو یا حمزه رو، گفت که من دست نمیتونم بیابم بر محمد یا بر علی سلام الله علیه ما، چون به هر حال خود پیامبر که دسترسی بهش مشکل بود و مسلمان ها به توجه داشتن پیامبر و امیرالمؤمنین همینطور، با توجه به رشادت حضرت وحشی احتمال نمیداد بتونه حریف امیرالمؤمنین بشه، اما گفت ممکنه من به حساب کمین کنم حمزه رو چه کنم. و چون کینه هر سه در دل هند بود، دلیلم داشت دیگه، چون در جنگ بدر خب خود رسول خدا صلی الله علیه و آله که در رأس مسلمان ها بود، این علی و حمزه بودند که در مواجهه با بستگان هند اونها رو به قتل رسونده بودند در جریان جنگ بدر، که به هر حال همه میدانیم در جریان جنگ بدر اولین کسانی که از مشرکان آمدن به میدان عتبه و شیبه و عرض میکنم که ولید بودند، ولید فرزند عتبه بود و شیبه برادر عتبه و هند هم دختر عتبه بود، در حقیقت میشه گفت پدر هند، عموی هند و برادر هند. تو لحظه اول که اینها کشته شدند، ولید به دست امیرالمؤمنین، عتبه به دست عبیدت ابن حارث و شیبه میگن به دست حمزه، بعضی عکسشو میگن، بعضی میگن که اون که مقابل حمزه بود عتبه بود، اون که مقابل عبیدت ابن حارث بود شیبه بود. به هر حال امیرالمؤمنین و حمزه نقش داشتن در قتل این سه نفری که اینها از بستگان بسیار نزدیک هند بودن، بلازه دنبال انتقام بود، کینه شدیدی از اینها در دل داشت. وحشی رو مأمور این کار کرد و وحشی هم کمین کرد، تیرانداز نیزه انداز خوبی بود وحشی، کمین کرد و این نیزه رو در یک لحظه‌ای که حمزه مشغول نبرد بود زد، حالا ظاهرا به پهلوی حمزه خورد، گاهی گفتن به قلب، به سینه‌اش خورد به هر حال، و دیگه این منجر به شهادت جناب حمزه شد. خب صحنه نبرد به هر حال صحنه عجیبی شد، یعنی مسلمان ها متاسفانه اکثرشون پا به فرار گذاشتن، بخصوص با شایعه ای که در میدان جنگ پخش شد، مصعب ابن عمیر که یکی از مسلمان های فداکار بود، جوان رشید فداکار سالگر مخلصی بود مصعب و اول مبلغ اسلام در مدینه بود، او شهید شد، منتها چون هیکل و قد و قواره و اینها شما در شبیه پیامبر بود، شایعه کردن که پیامبر به شهادت رسیده، کشته شده در میان مشرکان، این خبر موجب تشجیع اونها شد و تحریک اونها، در میان مسلمان ها موجب ضعف روحیه، پا به فرار گذاشتن و گفتن که خب وقتی محمد صلی الله علیه کشته شد پس از اسلام خبری نمانده و رفتن به سمت کوه و به سر جبل احد و فضا خیلی فضای سختی شد. خب با رشادت امیرالمؤمنین و اینها به هر حال جان پیامبر اکرم حفظ شد و خطر دفع شد، کم کم آمدن به سمت به صلاح اون کوه احد و مشرکان هم با احساس پیروزی آمدن سر وقت این شهدا، حدود 70 شهید از مسلمان ها در کف این میدان افتاده بودند، از جمله جناب حمزه. این رفتار سخیفی که هند مادر معاویه، اینو تأملاً عرض میکنم برای کسایی که خیلی دفاع و تعصب نسبت به جناب معاویه دارن، حتی این تکفیری ها تعصب نسبت به خود هندم، حتی عجیبه که این سالهای اخیر در شعارهاشون نشون دادن با تعبیر امنا هند گاهی یاد میکردن که خدا اینها رو با هم محشور بکنه، و خب این هند کسی بود که آمد همراه بحشی سر وقت جنازه جناب حمزه و دستور داد به اولا که خود هند اقدام کرد به نعوذ بالله بریدن بینی حمزه، بریدن گوشهای حمزه و بعض اعضا و جوارح دیگر که حالا عرض نمی کنم اینها رو برید، از اونها تو نقلای تاریخی است برای خودش گردنبند درست کرد، تا مکه هم به گردنش آویخته بود اینها رو به نشانه این تشفی خاطر و انتقامی که از این جناب حمزه گرفته و به این اکتفا نکرد. وحشی گفت که سینه جناب حمزه رو بشکاف و جگر یا کبد حمزه رو خارج کرد، به دندان کشید و سخت شد، تو روایت هست که سفت شد، سخت شد، نتونست این رو به اصطلاح به دندان بکشه و رها کرد و بدن مسله شده و قطعه قطعه حمزه رو همونجا رها کرد با اون وضعیت و اینها با احساس پیروزی به سمت مکه رفتن. و دارد که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدن، نگاهشون به این صحنه افتاد، خیلی ناراحت شد پیامبر اکرم و متأثر شد. تعابیری رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصف حمزه دارد با عنوان اسدالله، اسد و رسوله، کاشف الکربات، اینجور تعابیر، تعابیر بلند، یعنی کسی که غم رو از چهره پیامبر میگشاید و میبره و اینها. جناب حمزه یک چنین شخصیتی است با یک چنین عاقبتی و ای کاش خداوند یک نیمچه عقلی به این افراد متعصب وهابی بده که قبر این صحابی بزرگوار پیامبر با این عظمت یک، و دوم اون 69 شهید دیگری که حالا البته معدودی از شهدای احد رو آوردن داخل مدینه در بقیع دفن کردن، عمدتا در همونجا دفن شدن در محل احد، اینها رو دیواری دور این محل کشیدن و اجازه زیارت مسلمان ها رو نمیدن، در حالی که اگر واقعا اینها مسلمان باشد بعد کسی بگذره اونجا بیاد از این رشادت ها تعریف بکند، جریان رو بیان بکنه و عرض میکنم که تاریخ رو بازگو بکند. هزار درس در این قصه احد هست که اینها باید اونجا بیان بشه، اما فرض کنید به محض اینکه این ماشین اینها که گشت میزن اونجا تا میبینه یک گروه کاروانی آمدن اونجا، فرض کنید یک روحانی کسی وایستاده اونجا، چه خب کفریات که گفته نمیشه، اونجا بیان میشه جریان جنگ احد و رشادت های اصحاب پیامبر که شما شعار میدید که ما به هر حال ارادت نسبت به اصحاب پیامبر داریم، اونجا رشادت های اصحاب النبی گفته میشه، درس های جنگ احد گفته میشه، اونا حتی یک لحظه اجازه توقف اونجا نمیدن و خب همه تجربه کردیم متاسفانه رفتارها رو. حالا من اینو که تکمیلی از اونتون کشید از بکنم راجع به وحشی قاتل حمزه که گاهی دیدم سوال میشه که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله او رو عفو میکرد و سرنوشتش چه شد و اینها. درباره وحشی قصه این هست که پیامبر بعد از این جنایتی که وحشی نسبت به جناب حمزه انجام داد، خون وحشی رو هدر اعلام کرد و به خصوص هنگام فتح مکه پیامبر تعدادی رو، حداقل 10 تا گاهی بیشتر هم گفتن، از افرادی که هر کدوم یک سابقه بدی داشتن اعلام کرد اینها رو هر جا دیدید به قتل برسانید، ولو اینکه متعلقاً به استار الکعبه، پرده کعبه رو گرفته باشند. یکیش همین وحشی بود، منتها اینها چون خلق و خوی پیامبر رو میدانستند که کسی است که سبقت رحمت و غضبه، رؤوف رحیم، تجلی صفت رحمت الهیه، خودشون رو به نحوی میرسوندن خدمت پیامبر، اظهار اسلام میکردن و حضرت خب با تاجی روحی عفوشون میکرد. وحشی هم همین کار رو کرد، آمد خدمت پیامبر و خودشو معرفی کرد و اظهار اسلام کرد، پیامبر اکرم عفوش کرد، اما فرمود که من دیگه تو رو نبینم، چون نگاه میکرد به وحشی یادمون صحنه میافتاد اینها، ظاهرا از این باب تو رو نبینم. و خب این گذشت، اما تاریخ نشون داده که وحشی عاقبت به خیرم نشد، زمان خلفا گرایش به خلفا پیدا کرد یک، اما دوم این که مبتلا به شرب خمر بود، از مدینه رفت به شام و در حمص و اینها، و میگن تعبیر روایت اینه غرق فی الخمر، در خمر غرق شد، این تعبیر کنایه، یعنی از بس شرب خمر میکرد بر اساس همون به درک واصل شد و در شهر حمص ظاهرا از دنیا رفته. من اطلاع ندارم، بعیده قبری منصوب به وحشی، نمیدونم در حمص الان هست یا نیست، اما به هر حال در حمص قبر خالد ابن ولید اونجا الان معروف هست، مشخصه اما قبر وحشی رو اطلاعی ندارم که الان و به هر حال سرنوشتش یک چنین وضعیش.
پس این میاد خدمت پیامبر اینطور چیزی
بله در فتح مکه میاد و حضرت هم وقتی این اظهار اسلام میکنه، اظهار ندامت میکنه، عفوش میکنه و این تعبیر هم میفرماد. ولی این تعبیر هم ظاهر اینطور که استنباط میشه از این نقل، این که رسول خدا خب با دیدن این او به یاد اون صحنه ها میافتاد و لذا فرمود که من تو رو نبینم.
جناب استاد، این مطلب که حالا پیامبر مکرم اسلام تصمیم میگیرن 70 نفر رو در ازای این جنایت فجیع و شهادت حضرت حمزه سلام الله علیه مصله بکنن یا به قتل برسونن چقدر درسته؟
اینم یکی از نقلیات عجیبی که پیامبر نسبت دادند.
بله.
و از اون بخش‌های تاریخ که وقتی که ما تحلیل با نگاه تحلیلی وارد تاریخ بشیم و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو با نگاه تحلیلی و اجتهادی بررسی بکنیم قطعا نمیتونیم بپذیریم. یک چیز به پیامبر نسبت دادن در برخی از متون تاریخی اهل سنت در مکتب اهل بیت چنین چیزی نقل نشده و پذیرفته نیست. متاسفانه وقتی که دور میشه توصیف چهره رسول خدا صلی الله علیه و آله از ساحت اهل بیت دور میشه، دیگرانی میان میخوان این توصیف رو بکنن، این مجعولات رو نسبت نه دلیلم داره نسبت دادن این مجعولات به رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخی متون تاریخی هست. فکر کنم از تاریخ طبری بگیریم تا برخی متون دیگه هم تا تفسیر حلبی اینها اینا چنین چیزی نسبت دادن قریب به این مضمون که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که بدن مسله شده حمزه رو دیدن. البته اینم عرض بکنم مسله کردن در صحنه احد منحصر به حمزه هم نبود، دیگرانی هم آمدن از زنانی که همراه سپاه قریش بودن، از مردانشون آمدن جسد و بدن مطهر بعد از شهدای دیگر رو هم مسله کردن. وقتی پیامبر این صحنه رو دید، به خصوص بدن حمزه رو دید، نسبت دادن که پیامبر عصبانی شد، غضبناک شد و فرمود که من به عوض بدن حمزه 70 نفر از این مشرکان رو اگر من دسترسی به بدنهای اونها پیدا بکنم مسله خواهم کرد. توی نقلی هم گفتن 30 نفر. خود این تعارض با نشانگر کذب قصه است. یک و دوم، اون کس که جعل میکرده این قصه رو توجه نداشته. خب در احد اینطور نبوده که فقط از مسلمین کشته بشن، بلکه 22 یا 23 یا 28 نفر گفتن از مشرکانم به قتل رسیدن. خب بدنهای اونها همون جا بود، نبردن بدنهای هیچ نقل نداریم مشرکان بدن مشرکان رو برده باشن، همون در دسترس پیامبره. پس چطور این آقا میگه که به پیامبر نسبت اگر من دسترسی بدنها رو پیدا کنم؟ خب اونجاست میتونست همونجا بره و مسله کنه بدن اونها رو. این یک. و دومی که دارن به پیامبر نسبت میدن این که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک کسی بوده که تابع احساسات بوده مثل افراد عادی و غضبناک میشده، بر اساس غضبش تصمیم میگرفته. و حتی گفتن که عجیبه، گفتن وقتی که پیامبر این تصمیم رو گرفت این آیه نازل شد و این عاقبتم فعاقبو به مثل ما عاقبتم به، آیه در سوره نحل آیه 126 فکر کنم سوره مبارکه نحل باشد، که اگر شما خواستید عقاب بکنید چه کنید، مجازات بکنید دشمن رو به مثل اون چه که اونها در مورد شما انجام دادن و تعدی کردن، مقابله به مثل بکن نه بیشتر، تعدی نکنید. که گفتن که جبرئیل بعد از این تصمیم پیامبر این آیه رو نازل کرد.
بله.
و خب پیامبر هم دست برداشت از این تصمیمش، یعنی پیامبر نعوذ بالله تصمیم غلط احساسی گرفته و خداوند ناچار شده که پیامبر رو راهنماییش بکند و توجه نکردن که این آیه در سوره نحل، سوره نحل از سور مکیه.
بله.
از صور مکیه و هیچ کس هم نگفته که این به هر حال آیه جدای از خود سوره نازل شده. بعدم پیامبر بر آیه رو دوستان زحمت کشیدن در سوره مبارکه نحل و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ان صبرتم لهو خیر للصابرین. هیچ کس هم نگفته که این آیه بعدن نازل شد و پیامبر فرمود که بگذره در سوره نحل در فلان جا. خب این یک نکته مهمیه که سوره مکی است در حالی که احد در سال سوم بعد از هجرت در مدینه اتفاق افتاده و چنین نکاتی به هر حال در نقد این جریان هست. و این نکته هم که باز خوب عرض بکنم که پیامبر اکرم شدیداً و مطلقا از مسله نهی کردن.
بله.
از مصله کردن نهی کردن، فرمودن حتی اگر یک سگ گزنده ای، سگ هاری اگر باشد او رو هم مصله نکنید. ما چه اصد به این جهتش، باز این نکته بد نیست عرض بکنم، از درس های احد که خیلی زیاده، درس های احد، نکته این که یکی از اصحاب پیامبر در صحنه احد هی بد میگفت، فحش میداد، سب میکرد این مشتکان رو، پیامبر اکرم او رو نهیش کرد و نه کرد از اینکه به هر حال بد زبانی داشته باشد، و میگفت که دعا با اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، دعا میکرد پیامبر اکرم. خب این پیامبر کجا، اون پیامبر کجا؟ آیا با چهره واقعی پیامبر اکرم این گونه نقل ها سازگارتره یا اینی که
عرض شد؟ خیلی خوب، سوالاتی در مورد بحث احد، جنگ احد و بحث هایی که حالا مناسبتی هم هست در 15 شوال این حادثه بوده مطرح شد و در ذیل اون هم انشالله باز بحث خواهیم داشت. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله فاصله میگیریم و بعد هم با دیدن میان برنامه بر میگردیم، انشالله مباحث رو و سوالات رو مطرح میکنیم. شما عزیزان از این فرصت میتونید و به ویژه از اغتنام فرصتی که وجود داره بهترین استفاده رو بفرمایید و اگر سوالاتی که مربوط به تاریخ اسلام هست اونها رو ارسال کنید، مطرح بکنید، از طریق تلفن هم میتونید تماس بگیرید و ظرفیت برنامه و کارشناس عزیز و بزرگوار در خدمت شما بزرگواران باشند. برنامه پرسمان تاریخی از آن شما و متعلق به شما بزرگواران هست. با برنامه خودتون همراه باشید. سروران عزیز در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان مذهبی که بخش دیگری از اون تقدیم حضورتون میشه. در خدمتون هم هستیم. از سوالاتی که دارید انشاءالله ارسال بکنید، مطرح بکنید و این برنامه بتونه پاسخگو باشه. جناب استاد، تو بحث جنگ احد که فرمودید، یه نکته که خیلی مهم هست اینه که یه عده‌ای پا به فرار گذاشتن. فکر میکنم که حالا سه تا از خلفا که معروف و مشهور هم هستن جزو این آمار هستن. حالا نه از باب خلیفه بودن بحثمون نیست، از باب صحابه بودن هست. چه اتفاقی میفته اون صحابه‌ای که در آغوش اسلام هستن و در کنار پیامبر اسلام هستن، پا به فرار میذارن و این چقدر صحت و سقمش قابل پذیرش هست؟
بله، عرض میکنم مسئله فرار صحابه در غزوه احد از قطعیات تاریخیه. دلیلش همین است که در آیات قرآن تصریح به این معنا شده. عزیزان بیننده اگر آیات مربوط به غزوه احد رو بخوان دنبال بکنن، سوره مبارکه آل عمران 60 آیه در سوره آل عمران مربوط به غزوه احده.
مجب 60 آیه
از آیات 121 سوره آل عمران تا حدود 180 که بعضی از صحابه در پاسخ به کسانی که در احد حضور نداشتن و میپرسیدن واقعی احدو، گفتن برید این آیات رو مطالعه کنید، گویا به همراه ما در صحنه احد بوده. خیلی جالب این آیات، کسی با این نگاه مطالعه کنه آیات رو، هم روحیات مسلمان ها در احد رو به تصویر کشیده و هم عرض میکنم که علت لغزش هاشون رو، بحث فرارشون رو. یادم نیست کدوم شماره از این آیات هست، این تعبیر در این آیات هست: اذ تصعدون، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم. به یاد بیارید ای مسلمان ها، اونگاه که تصعدون، داشتید صعود میکردید، از کوه بالا میرفتید، فرار میکردید، از کوه میرفتید بالا، ولا تلبون علی احد، پشت سرتون نگاه نمیکردید، در حالی که والرسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر از پشت سر یدعوکم، شما رو صدا میزد. ما خب این آیه رو چطور هضم بکنیم؟ آیه شریفه 153 دوستان درست کردن: اذ تصعدون ولا تلبون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. نتیجه میشود فاصابکم غمن به غمن، نتیجه میشود غمها و اون از میکنم که صدماتی که متوجه شما شد، از مجروحیت و از شهادت 70 نفر از شما و اینها، این سرشکستگی که به حال نصیب شما شد، در نتیجه این شد که بی توجه به پیامبر شدید. خب ممکنه بعضی، خب حالا این یک نکته، پس از نظر قرآن فرار تعدادی از صحابه قطعیست، بنابراین این مبنا که برخی که حالا اکثر حضرات برادران اهل سنت دارن راجع به عدالت کل صحابه، با این آیات، با این شهادت های صریح تاریخ قرآن کاملا فرو میپاشه. اینطور نیست که ما قائل به عدالت کل صحابه بوده باشیم. صحابه چنین لغزش های بزرگی داشتن، بحث فرار از این گناه کبیره است، مرتکب گناه کبیره شدن به شهادت قرآن کریم.
پس این خودش یه دلیل میشه.
اصلا همینطوره، قرآن صریحه توی معنات. اصلاح ادون خطاب به کی میکنه؟ به همین افراد حاضر در غزوه احد میکنه. هل تصعدون ولا تلوون علی احد. ممکنه بفرمایید اینا توبه کردن. خب بله، ممکنه توبه کرده باشن، ممکنه هم هست بعضی نکرده باشن. برای خود رخداد این ماجرا نشون میده که صحابه اهل خطا بودن، خطا میکردن، این تکرار میشد این خطاها. خود اصلا اون 50 نفری که پیامبر اکرم بر روی جبل عینین در احد نصب کردن، بفرمایید شما از اینجا حرکت نکنید، اگر ما پیروز شدیم، با این تاکید، اگر ما پیروز شدیم دشمن رو تا مکه تعقیب کردیم، شما سر جاتون باشید. اگر شکست خوردیم، اونا ما رو تا درون مدینه تعقیب کردن، شما حرکت نکنید. از این 50 نفر 40 نفرشون به طمع غنیمت یادشون رفتن پیامبر، چه فهمون سرازیر شدن به عرصه میدان و 10 نفر موندن، 10 نفرم شهید شدن. عبدالله ابن جبیر بود ظاهرا، با 10 نفر همراهشون شهید شدن. خب اون 40 نفر از میکنم که امر قطعی پیامبر زیر پا گذاشتن، مرتکب یک گناه کبیره ای شدن. این یک نکته. پس نگیم که به هر حال صحابه کلشون عدول بودن، حق نداره درباره صحابه نقدی متوجه بکنید. اما راجع به فرار بزرگان صحابه از طلحه و حتی زبیر و سعد ابی وقاص، اینا اسامیشون بالخصوص تو نقل تاریخ اومده و سه خلیفه اول و دوم و سوم تصریحات زیادی در متون تاریخ اهل سنت شیعه فراوان هست و هیچ تردیدی احدی نمیتونه بکنه کسی مختصر آشنایی با منابع تاریخی داشته باشه در فرار اینها، و اینها فرار کردن حتی از خلیفه دوم از زبان خودش در متون تاریخی اهل سنت نقل شده این تعبیر که من همچون خودشو تشبیه میکنه به بز کوهی که با زیرکی با تندی از شیارهای کوه فرار میکنه بالا میره، میگه من مثل یک چیزی از کوه داشتم میرفتم بالا. بعضی از انصار که این صحنه رو دیدن، حالا نمیدونم سعد ابن ربیعه کیه، اینا رو ملامت میکنن، میان پرخاش میکنن بهشون که شما چرا اینجایید، پیامبر در عرصه میدان داره میجنگه، شما رها کردید مشرکان رو اومدید اینجا. اینا میگن که خب شایعه شده که پیامبر کشته شده. گفت برفرض که چنین شایعه‌ای صحیح باشه، دین او که هست. حتی بعضی از اینها در بعضی متون دیدم نسبت دادن این هست که یکی از اینها گفت که به هر حال محمد صلی الله علیه کشته شده، شما برگردید به همون چه که قبلا بودید. یعنی حتی درباره خلیفه سوم این نقل هست که با یکی از دوستانش تصمیم گرفت به پناهنده شدن به ابو سفیان و امانخواهی از ابو سفیان. اینها کسایی بودن که از مکه همراه پیامبرن، یک چنین وضعیتی در احد از خود بروز میدن. اینو قیاس بکنید با بعضی از صحابه مثل سعد ابن ربیع، اینها که عرض کردم که در مدینه اومدن همراه پیامبر شدن با یک چنین بصیرتی که به اینها خطاب میکنن، برفرض پیامبر به شهادت رسیده باشه، دین او چی؟ شما باید برای دین او برید بجنگید، خدای او که هست، دین او که هست. بنابراین به لحاظ تاریخی احدی نمیتونه تردید بکنه در این که متاسفانه این قصه رخ داد. و ما از اون طرف اون کسی که مستمرن کنار پیامبر اکرم بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و زخم‌های متعددی، شاید جای سالمی در بدن امیرالمؤمنین روز احد دیگه نماند، و این هم معمولا مورخان نقل کردن که اونقدر رشادت خرجاد امیرالمؤمنین که شمشیرش از میکنم که شکست و پیامبر اکرم شمشیر ذوالفقار رو داد به امیرالمؤمنین، با اون مشغول نبرد شد و فرشته ای یا جبرئیل یا تو بعضی نقل هست فرشته ای به نام رضوان در آسمان ندا داد که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این جمله ای که عزیزان بیننده شنیده اند و معروفه، زمان صدورش همین عرصه جنگ احده،
بله،
در این صحنه بود که در آسمان این ندا داده شد لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. و باز یک جمله ای دارد که جبرئیل داره خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض میکند که اون چه که علی در عرصه احد انجام داد، چون امیرالمؤمنین واقعا ایثار کرد، 50 نفر از مشرکان پیامبر احاطه کرده بودن، محاصره کرده بودن، امیرالمؤمنین به تنهایی جنگید و از اون صحنه محاصره خارج کرد پیامبر رو، آمدن بیرون و جبرئیل عرض کرد به پیامبر که نهادا لهی المواسات، اون چه که علی انجام داد مواسات هست، یعنی از میکنم که ادای حق برادری و این هاست. و پیامبر اکرم فرمود بله، دلیلش هم این است که من از علی هستم و علی از من هست، یعنی ما یکی هستیم. و جبرئیل اونجا گفت و من با از شما دوتا هستم، من با شما دو نفر هستم. و جبرئیل خودش رو هم به هر حال همراه کرد با امیرالمؤمنین و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. یک چنین از میکنم که فضایی برای حرکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در احد میبینیم و متاسفانه از اون طرف هم
بله. حالا انشالله در فرصت هایی اصلا این بحث جنگ هایی هم که در اسلام رخ داده پر از حادثه های زیبا و تلخ و نکات آموزنده ایست که انشالله بتونیم از محضرتون بپرسیم و استفاده بکنیم. در 15 شوال یه اتفاق دیگری که میفته سالوز وفات جناب عبدالعظیم حسنی رحمت الله علیه هست که هم این که ببینیم چه نسبتی با اهل بیت علیهم السلام دارن، چطور به شهر ری میان. و اصلا به یه نکته هم شاید امثال بنده کم توجه میکنیم که هر جا محیط خیلی زیغ و تنگ و اینها میشه، این هجرت رو در اسلام گذاشتن، هجرت بیرون، هجرت درون، یعنی یه ظرفیت های دین ما برای ما تعبیه کرده و قرار داده که میتونیم نهایت استفاده رو بکنیم، که تازه داره علم و جهان امروز یک بخشی بهش مثلا توجهی میکنه. بله
همینطوره، بله خوبه. یک ذکر خیلی هم از جناب عبدالعظیم حسنی، این علوی بزرگوار، این صحابی خوب، سه امام قدر متقن، سه امام رو درک کرده و خب بارگاه خیلی خوبی هم در شهر ری داره و خیلی فضیلت داره زیارت این بزرگوار. شخصیتی با ویژگی های خاصی، تاریخ ولادت او رو سال 173 معمولا گفتند، یعنی زمان اواخر عمر امام کاظم سلام الله علیه، در ده میتونم گفت در دهه آخر عمر امام کاظم در حقیقت به دنیا آمده. 173 امام کاظم 183 به شهادت رسیدن، 10 ساله بوده که در حقیقت امام کاظم به شهادت میرسه، در مدینه هم گفتن به دنیا آمد. بنابراین قطعا امام رضا علیه السلام رو درک کرده، امام جواد رو درک کرده و به خصوص امام هادی، و امام هادی سلام الله علیه خیلی مرتبط بوده و نسبش هم که اشاره فرمودید نامش عبدالعظیم هست. این که به حسنی معروفه چون از اولاد نسل امام حسنه، با این نسبی که عرض میکنم، عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن الحسن، یعنی با چهار واسطه، پدرش عبدالله نام داشت و جدش علی و اون علی هم فرزند حسن ابن زید ابن الحسن، چهار واسطه بین او و امام حسن سلام الله علیه فاصله هست، لذا میگن عبدالعظیم حسنی از نسل امام حسن علیه السلام بوده. و مادرش هم باز علوی بوده، مادرش خدیجه نام داشته، همسر این عبدالله، او هم در حقیقت دختر عمو بوده با این عبدالله ابن علی و او هم یه علویه بوده. و از کنم که یکی از ویژگی های مهم جناب عبدالعظیم حسنی نکته ایست که برای همه ما درس آموز و قابل توجه معروف در حالات او، و اون این که میاد خدمت امام هادی علیه السلام و عرض میکنه میخوام من عقایدم رو، دینم رو، اون چه که بهش معتقد هستم به شما عرضه کنم، در حقیقت به تعبیر اون در فیلتر مطمئنی عبور بده عقایدش رو، یکیشی بیان میکنه عقیدش نسبت به توحید، نسبت به رسالت پیامبر، نسبت به معاد و مسائل امامت، اقرار به امامت ائمه پیشین تا به امام هادی که امام هادی مهر تایید بر همه عقاید او میزنه و این دعا رو در حقش میکنه که ای کاش ما همه ما مشمول این دعا باشیم از سوی ائمه و امام زمان خودمون امام علی سلام الله علیه، که فرمود ثبتک الله بالقول الثابت، این قول ثابت است، این عقیده راسخ است که تو در خداوند تو رو ثابت قدم بدارد بر این عقیده، و همینطور شد، این دعای امام هادی در حق او مستجاب شد. او از طرز متوکل، متاسفانه متوکل این گونه اصحاب رو که فرد عالمی هم بوده، در حالات او هست که دو کتاب دیدم که دقل به اون نسبت دادن، یکیش کتاب یوم و لیله هست، کتاب دیگریم اسمش یادم رفت، در متونی مثل نجاشی و اینها به نظرم هست که پس اهل تدوین حدیث بوده، حدیث که میشنیده مینوشته. کتاب یوم و لیله در حقیقت وظائف شبانه روز یک فرد مؤمن هست به لحاظ عبادی و امثال اینها. و خب متوکل حساس شد روی او و در حقیقت با اذن امام هادی هم برای فرار از این خطری که متوجهش بود از ناحیه متوکل، و از سوی دیگر برای اینکه به هر حال این عقیده راسخ تشیع باید به مناطق دیگر منتقل بشه توسط این گونه افرادی که مورد اعتماد امام هستند، لذا آمد به ایران و در ایران ری رو برگزید. ری رو برگزید دلایلی میتونه داشته باشه، یکی از دلایلش این که ری منطقه‌ای بوده که شیعیان از دیرباز درش حضور داشتن، از زمان امام صادق سلام الله علیه شیعیان حضور در ری داشتن، ما شواهدی داریم که بعضی از شیعیان ری نماینده میفرستادن خدمت امام صادق سلام الله علیه و ائمه بعدی. یکی این نکته از ری یک مرکز مهمی بوده، مرکز بوده در ایران ری. و نکته دیگر هم این که آمد در ری، چون حمزت ابن موسی الکاظم که الان در کنار جناب عبدالعظیم حسنی مدفون هست و امامزاده بزرگواریست، در ری دفن بود کنار از میکنم که قبر حمزت ابن موسی الکاظم، در خانه یکی از شیعیان ساکن شد، در ری ناشناس، به صورت ناشناس ساکن شد و از میکنم که خب افکارش رو به صورت مخفیانه با تقیه منتشر میکرد. وقتی که از دنیا، و نقل نجاشی هست که میگه در یک خانه یا سردابی چیز اونجا ساکن بود و می آمد برای زیارت قبر حمزه ابن موسی. وقتی از دنیا رفت، شیعیان آمدن برای تجهیز و غسل و دفن او، در جیب او برگه ای رو یافتن که نسب خودش رو اونجا نوشته بود و معرفی کردن که من عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن هستم، و اونجا دیگه خیلی مشخص شد که ایشون چنین کسیست و اونجا دفنش کردند و به هر حال قبرش محل زیارت شد. امام هادی سلام الله علیه هم یکی از میکنم که جمله ای منصوب به حضرت هست که ثواب زیارت حضرت هم میخوانیم، ثواب زیارت قبر او رو مصابه با زیارت قبر عبدالله سلام الله علیه دانسته. این هم باز تحلیل های دربارش میشه کرد، از جمله هم برای بیان جلالت قدر او و هم برای اینکه در زمان متوکل خب حساسیت رو قبر امام حسین سلام الله علیه وجود داشت. امام سلام الله علیه شیعیان رو سوق میده برای به سر قبر عبدالعظیم حسین.
جناب استاد، خواهر بزرگوارمون خانم فاطمی سوال کردن که آیا شمشیر ذوالفقار از سمت جبرائیل آمده؟ حالا سوالات دیگه چون میپرسن.
دو نقل هست درباره شمشیر ذوالفقار. تو بعضی از روایات منصوب به اهل بیت علیهم السلام هست که بله جبرائیل از آسمان این شمشیر رو آورد و داد به پیامبر اکرم و پیامبرم خب این رو در روز احد داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اما در نقلای تاریخی، متون تاریخی، اینا گفتن که این شمشیر در جنگ بدر مربوط بود به یکی از سران و مشرکین، عاص بن منبه به نظرم گفتن مال او بود که به غنیمت به دست مسلمان ها افتاد و سهم رسول خدا صلی الله علیه و آله شد و شمشیر دست پیامبر بود و در عرصه احد این رو پیامبر اکرم داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بین این نقل تاریخی و این نقلی که در روایات هست یک به هر حال تفاوتی دیده میشه. به هر حال هر کدوم طرفدارانی دارین دو دیگه.
سوال دیگرشون اینه که آیا گنبد حرم حضرت رسول در دوران سلجوقیان بوده یا نه این اصلا از آسمان اومده؟
نه، این که از آسمان آمده که خب تعبیر درستی نیست و این قبه از همون سده های اولیه توسط مسلمان ها بر قبر پیامبر اکرم بناشون، نه قبه ای که الان هست. بلد. این عرض میکنم که مربوط به بعد از سلاجقه هست و منتها قبه بر قبر پیامبر اکرم بوده، از همون زمان خلفا وجود داشته و لذا دارد که زمان خلیفه دوم عرض میکنم که می آمدن استغاثه میکردن برای طلب باران و رحمت و اینها، یک روزنه ای رو گفتن بین قبر پیامبر و آسمان بگذارن برای اینکه نشان اینکه طلب رحمت بکنن از قبر پیامبر اکرم و رحمت بر مسلمان به واسطه پیامبر اکرم نازل بشه. نه، این چنین نیست که بگیم.
در ادامهش هم مربوط و منوط به همین بحث قبه حرم حضرت رسول سوال کردن که اینکه یک کسی میخواست اون رو خراب بکنه و تبدیل به سنگ میشه، آیا این درسته
نه.
یا نه؟
این هم واقعا یه چیزیه که هیچ ثابت نشده و بیشتر به یک شایعه میخوره و این که حالا منشأ این شایعه عرض میکنم که چه کسی است، این هم باز بحثای درش هست که حالا من وارد این نمیشم، اما نه به لحاظ تاریخ چه این چیزی ثابت نیست.
در مورد حرم حضرت امیرالمؤمنین چیه نسبتی؟
از چه جهت؟
بله، حالا ظاهرا یکی از سوالات هست که
تعرض نسبت به حرم.
بله، که یکی از پادشاهان میره به سمت حرم حضرت علی علیه السلام و تبدیل به سنگ میشه.
بله، اون یک نقلیست که میگن راجع به مرت ابن قیس هست.
بله،
یک شخصی بوده که از همین افرادی که به هر حال متعرض قبر حضرت محسن بشن ظاهرا در جریان همین حرکت تکفیری و دوره زمانیش هم حالا خیلی برای من مشخص نیست و معروفه بله که این آمد و متعرض قبر امیرالمؤمنین خواست بشه، یارانش بیرون حرم بودن و این کلنگ رو برداشت که بره به سمت حرم و تخریب بکند، که به محض اینکه نزدیک خواست بشه معروف این یک دو انگوش از قبر ظاهر شد و با اشاره اون دو انگوش این نصف شد، نیم شد بدنش و همونجا تبدیل به سنگ شد و یارانش آمدن این صحنه رو دیدن، پا به فرار گذاشتن و مردم نجف آمدن با این معجزه حضرت مواجه شدن و این دو قطعه بدن حالت سنگ شده رو انداختن بیرون حرم و به نشانه عبرت و مورد از اون کنم که جسارت و اهانت و اینا قرار میگیره، به نشانه برحال عبرت مدتی اون بیرون حرم قرار داشت. این طور که برحال مشهوره، این معجزه خیلی مشهوری در ارتباط با حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، مرت ابن قیس نامی.
پس این هست تو تاریخ. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، حالا یک بخشی از این سوالی که میپرسم اگر پاسخ بدید، اگر هم بمونه باز فرصت‌های بعدی زحمتتون میدیم، در مورد حالا جنگ خندق هست که در نیمه شوال باز مطرحه که انجام میگیره، چطور میشه که پیامبر مکرم اسلام اقدام به حفر خندق میکنه؟
بله، این پیشنهاد رو خوب معروفه که مشرکان مکه با تعداد حدود 10,000 نفر، البته خب خود مشرکان مکه این تعداد نبودن، چیزی قریب به 4,000 بودن، اما از جاهای دیگه تحریک کردن، احزاب که میگن اصلا غزوه خندق یا غزوه احزاب بدین جهتشون، گروه های مختلف از نواحی شمال مدینه، حتی قبیله بنو فزاره و عینت ابن حصن فزاره از غطفان و امثال اینها رو تحریک کردن، از نقاط دیگر هم چه به 10,000 نفر تجهیز کردن به سمت مدینه حرکت کنن، که خب پیامبر اکرم به واسطه اون کسانی که خبر میدادن از قبیله خزاعه و خود عباس عموی پیامبر در مکه بود، او هم خبر داد به پیامبر، قبل از اینکه این نیروها حرکت بکنن حضرت تصمیم گرفتن، شورای تشکیل دادن که ما چه کنیم، و عرض می‌شود که در اون شورا معروفه که سلمان این پیشنهاد رو مطرح کرد، یه نقلی هم البته داریم که پیامبر اکرم مطرح کرد و چون سلمان تأیید کرد و گفت ما در ایران چنین چیزی رو داریم، تاکتیکی رو داریم در جنگ، داشتیم در جنگ، حالا دو پیامبر این رو عمل کردن. دوستان تصویر رو اجمالا آوردن، توضیح این هست که سوالی هست این خندق که بنا شد حفر بشه، آیا دور تا دور مدینه حفر شد یعنی در بخش خاصی؟ پاسخ این است که در بخش شمالی فقط، همطور که در تصویر هم مشخصه، در بخش شمالی مدینه نیاز به خندق وجود داشت، چرا که سمت شرقی و سمت غربی مدینه، همطور که میبینن دوستان، در سمت غرب مدینه حره وبره هست، در سمت شرق مدینه حره واقم، حره به معنای سرزمین سنگلاخ، الان هم هست همینطوری نزدیکی مدینه، توی این مسیر مکه تا مدینه که میریم دقت کنیم در بیابان، مثلا بیابان کفش پر از سنگه، حالا آثار مثلا گدازه های آتش فشانه بوده، هرچی بوده، ولذا دو طرف مدینه از شرق و غرب از جنوب مانع طبیعی وجود داشت که حره بود، بنابراین دشمن اگر میخواست از سمت مکه بیاد داخل مدینه میشه، باید مدینه دور میزد، از سمت شمال وارد میشد، با اینکه مکه در جنوب بود، اما از سمت شمال وارد میشد، شمال حالت صافی داشت و میتونستن وارد شن، لذا اون قسمت شمال رو خطی که هست، اون در حقیقت خط خندق هست، طولش هم شاید قریب 5 کیلومتر برآورد کردند و کار بسیار عظیمی بود که در ماه رمضان سال 5 توسط مسلمان ها انجام گرفت، یک خندقی حفر شد با عمق بیش از قامت یک انسان و عرض در حدی که یک اسب سوار نمیتونست به راحتی بپره و عبور بکند، حداقل 2-3 متر یا بیشتر عرض این خندق بوده. این رو در شمال مدینه حفر کردن و دشمن آمد با یک چنین صحنه مواجه شد که پیشتر اصلا سابقه نداشت در جزیره العرب و لذا براش تازگی داشت این مسئله،
اصلا فکرش هم نمیکرده. بله. مثلا بله. و از مسیرهای دیگه واقعا دیگه
نمیشد. چرا؟ چون یک فرد تک سواری ممکن است هر بیاد، بله، اما بله. یک نیروی 10,000 نفر هستند، عرصه بیابان چنین اجازه رو بهشون نمیداد، چون صاف نبود و هی گل سنگهایی با از اون که بله. هم ارتفاع بلند و هم احیانا عرض زیاد وجود داشت، و عرض میکنم دوستان وقتی مسیر مکه تا مدینه رو میریم اون حره دیده میشن الان هم توی مسیر،
و یه زمانی هم این حفر به خودش اختصاص میده دیگه.
بله، حدود شاید مثلا 20 روز گاهی گفتن که از تو ماه رمضان تا حدود نیمه شوال که گفتن که رسیدن دشمن هست، این قصه طول کشید، مثلا با زبان روزه حرف میکردن.
خب ممنون جناب استاد، عذر میخوام، سوالات خیلی خوب و ارزشمند فراروی ما بود و میشد از اون سوالات استفاده کرد. نکاتی که عزیزان و بینندگان عزیز تکیه و تاکید دارن که این سوالات حتما پرسیده بشه. دعا بفرمایید شما عزیزان و بزرگواران که با انشالله سلامتی اساتید بزرگوارمون بتونیم بیشتر در خدمتشون باشیم و با طرح سوالات بر دانش علمی، فکری، تاریخی خودمون اضافه بکنیم و انشالله همه زمینه ایمان هرچه بیشتر ما رو فراهم بکنه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.